بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات مردم عزیز کشورمون که در شب 19 و شب 21 با استغفار و رفتن به درگاه خداوند بزرگ انشاءالله همه دلها رو شستشو دادند و امروز با قلبی پاک و با اخذ رحمت خداوند می توانند بهتر به وظایف خود عمل کنند و آرزوی توفیق برای امشب مردم که شب 23 ماه مبارک رمضان و آخرین شب قدر برای استفاده حد اکثر از شبی که خیر من الف شهر. خب عشق به مولای ما امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از هدیه هایی است که خداوند بزرگ به همه شیعیان و البته همه مسلمانان و به ویژه ملت بزرگ ایران عنایت کرده. سراسر وجود مردم پر از محبت و ولایت و عشق نسبت به مولای متقیان علی علیه السلام است. گفت حب علی ابن ابی طالبی احلا من الشهدت لشاربی لو فتشو قلبی رعو ما بهی ستران قد خدتا بلا کاتبی العدل و التوحید من جانبی و حب و اهل البیت من جانبی. همه قلب مردم ایران دو سطر در او بیشتر نیست، در یک سطر توحید و عدل خداوند و در سطر دیگر عشق به خاندان رسالت و حب اهل بیت. وصایای امیرالمومنین رو ما زیاد شنیدیم از گویندگان، سخنرانان. امیرالمومنین در ساعات آخر زندگیش پیامی برای همه ما فرستاد، چون فرمود اوسی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. این وصیت من حسن و حسین به شماها هست، به همه فرزندانم، به همه اهل بیتم و همه اونهایی که تا روز قیامت پیام مرا خواهند دید و شنید. در اون وصیت‌نامه معروف حضرت وقتی میگه اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم، بعدش میگه و صلاح ذات بینکم. در این وصیت‌نامه کوتاه مولای ما امیرالمومنین چند بار راجع به رابطه فرد فرد ما در جامعه، محبت به هم دیگر، بذل و بخشش به هم دیگر و عدم فاصله گرفتن و عدم جدایی و از دست ندادن برادری و محبت تأکید میکنه. در آغازش امیرالمومنین بعد از تقوا و نظم امر، که حالا تفصیل هر کدام جای خودش داره الان نمیخوام وارد شم، میگه و صلاح ذات بینکم. اون چه برای امیرالمومنین مهمه این که در میان مردم همه رابطه خوب داشته باشن، ارتباط درست داشته باشن، کینه ها زدوده بشه، بغض ها از بین بره، محبت‌ها جاش جایگزین بشه. اینجا میگه فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاح و صیام. سالیان دراز نماز و روزه را یک طرف بگذارید، اصلاح ذات بین رو طرف دیگر. اصلاح ذات بین از سالها نماز و روزه برتر و بالاتره، حالا یا به یک تفسیر از همه نماز و روزه برتر و بالاتره. خیلی مهمه که جامعه ما وحدت، یک پارچگی، اخوت، برادری، لحنی که امروز ما در جامعه میبینیم این لحنی نیست که مورد پسند مولای ما امیرالمومنین باشه. اونی که در روزنامه ها میبینیم، اونی که در فضای مجازی میبینیم قابل قبول نیست. ما همه باید برای تغییر این وضعیت و اخلاق تلاش کنیم. باز در جای دیگری از همین وصیت‌نامه امیرالمومنین میگه و علیکم به تواصل و تبازل و ایجاکم و تدابر و تقاطع. از شما میخوام که به همدیگر نزدیک بشید، به همدیگر وصل بشید، فاصله بین شما نباشه، نسبت به همدیگر جود و بخشش و عطا داشته باشید، فاصله نگیرید از همدیگر. باز هم اینجا تأکید میکنه به اینکه ما در کنار هم باشیم، برادری و اخوت رو کنار نگذاریم. حالا پایان این وصیت‌نامه هم امیرالمومنین به ما نشون میده که افراط و تفریط چقدر زشته و امیرالمومنین دنبال اعتدال و عدالت. اونجایی که میگه اذا انا مت من ضربته هاذه فضربوه ضربتا بضربه، امیرالمومنین به همه فرزندانش میگه که اگر از این ضربت من جان به جان آفرین تسلیم کردن، پا نشید تو خیابونهای کوفه بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، امیرالمومنین کشته شده، باید انتقام بگیریم. لا الفینکم دماء المسلمین خوزن تقولون قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، الا لا یقتلن نبی الا قاتلی. اگر بناس انتقامی گرفته بشه و قصاص بشه، فقط قاتل من باید قصاص بشه و بس، نه کس دیگر. خب این راه رو و این شیوه زندگی رو مولای ما امیرالمومنین به ما نشون میده و در این شبهای قدر و در این شبهایی که به نام مولای متقیان علی علیه السلام باید افراط، تفریط، همه اینها رو کنار بگذاریم، عدالت، شفقت، دوستی، مهربانی رو جایگزین اونها بکنیم و بعد از شبهای قدر و بعد از ماه رمضان ما یک جامعه متحد، دوست، برادر رو در کنار همدیگر ببینیم. با هر بهانه کوچکی مسئله رو بزرگ نکنیم و در کنار اون مسئله‌ای که با دست خودمون بزرگ کردیم، بذر کینه رو نیفشانیم در جامعه. دلهای ما پاک باشه، کنار هم قرار بگیریم، همه برادریم، همه مسلمانیم، همه ایرانی هستیم، همه تابع انقلابیم، همه برای سرافرازی ایران باید تلاش بکنیم و این وصیت امیرالمومنین مولای متقیان به ما هست. من در اینجا یک نکته‌ای میخوام خدمت مردم عزیز عرض کنم. گزارشی روز یک شنبه در دولت داده شد از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به اقداماتی که دولت در سال 99 انجام داد. سال 99 یکی از سخت‌ترین سالهای تاریخ ایران بود. برای اینکه بدونید چقدر سخت بود، ما اتکای ما به نفت، به نفت و میعانات در بودجه 2% بوده، به نفت و فراورده ها 6% بوده. یعنی همه اینا رو هم حالا حساب بکنیم، 8% تکیه بودجه ما بر نفت بوده، در تاریخ بی سابقه است. از زمانی که نفت کشف شده و نفت تو اقتصاد ایران ورود پیدا کرده که بودجه کشور بدون اتکای به نفت اداره بشه، اونایی که دولت رو مورد نقد قرار میدن که اگر نقد درست باشه بسیار هم خوبه، ازشون متشکریم، به این نکات هم توجه بکنن که دولت اتکایش در بودجه به نفت و میعانات فقط 2% بوده. خیلی مسئله مهمی است در تاریخ. حالا علی رغم این که مرزهای ما در ماهای اولیه سال 99 بسته شد، صادرات، واردات، گردشگری، کسب، کار، اینا همه خب مردم ما مطلعن به خاطر کرونا در کنار تحریم چه مشکلی برای مردم ایجاد شد. اما در این حال باید توجه بکنیم که یک برنامه همین چند روز پیش صدا و سیما در اخبار خودش یک کارشناسی داشت میگفت که دولت هر زمانی که کم بیاره از بودجه عمرانی ور میداره در بودجه جاری خرج میکنه. حالا ممکنه گاهی هم اینجوری باشه واقعا، اما در سال 99 ما بودجه عمرانی رو بیش از مصوبش عمل کردیم و این هم در تاریخ کشورمون کمتر پیدا میکنیم. در سخت‌ترین سال دولت بودجه عمرانی ما مصوبش 88 هزار میلیارد تومان بوده. اونی که ما عمل کردیم بیش از 92 هزار میلیارد تومان، 92.1 ما عمل کردیم. پس بودجه عمرانی رو بیش از اون چی که تصور می شده، بیش از اون چی که لایحه دولت بوده، بیش از اون چی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، در بخش عمرانی ما بیشتر کار کردیم، چون سال جهش تولید بود و می‌خواستیم عمل کنیم به دستور مقام معظم رهبری. خب این نکته دومی است که ما در بودجه می‌بینیم. وقتی شرایط سخت میشه، ما در تحریمیم، ما در کرونا هستیم، این مشکلات هست، قاعدتاً نباید بتونیم حقوق بگیران رو، بازنشستگان رو یه مقداری بهشون کمک کنیم، بگیم خب حالا امسال سال تحریم، سال کرونا است، نمی‌تونیم. ولی بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و همچنین به بازنشستگان تو همین سال 99 شد. باز برای اینکه مردم ما توجه داشته باشن به این آمار و ارقام، اگر بهمن سال 98 رو ما محاسبه کنیم به اواسط سال 99، بهمن سال 98 یعنی آغاز کرونا، وسط سال 99 یعنی مثلا مهر ماه سال 99، چقدر اضافه شده حقوق کارمندهای ما؟ اونایی که حقوقشون از 4 میلیون کمتر بوده، 53% حقوقشون در سال 99 اضافه شده. اونایی که زیر 4 میلیون بوده، اونایی که زیر 6 میلیون بوده، 45% حقوقشون اضافه شده. افرادی که بالای 6 میلیون تا 10 میلیون بودند، اونام 34% بر حقوقشون اضافه شده. یعنی از قشت‌های پایین بیشترین اضافه، قشت‌های متوسط. در مجموع ما در طول این 6-7 ماه، یعنی از بهمن سال 98 حساب کنید تا مهر ماه سال 99، به طور متوسط 34% حقوق اضافه شده. در بازنشستگی هم همینطور، اونا هم همسانسازی انجام گرفته، هم مستمری اونها اضافه شده. گزارشی که امروز، حالا معمولا گله می کردن این اواخر به خاطر اونایی که بازنشسته بودن در تامین اجتماعی که یه خورده کمتر گرفته بودن، گزارشی که امروز دست من رسید از همین تامین اجتماعی، اونایی که در سال 98 1,600,000 تومان مستمریشون بوده، در فروردین 1400 4,300,000 تومان میگیرن. یعنی اونایی که 30 سال خدمت کردن، بیش از 2.5 برابر حقوق اینها اضافه شده. از سال 98 که حساب بکنیم، این 1.5 سال حقوقشون 2.5 برابر اضافه شده. مستمر بگیرن اینا به عنوان بازنشستگانی که دارن پول میگیرن. و اونایی که خدمتشون 20 سال بوده، یعنی 30 سال نبوده، کمتر بوده از 20 سال یا حدود 20 سال بوده، اینا هم حقوقی که در فروردین 1400 گرفتن 3,900,000 تومانه. شما میبینید که ما نسبت به بازنشسته ها، ما نسبت به کارمندها، یک اقدامی کردیم در سال بسیار سخت کرونایی و تحریمی. برای سایر مردم هم تلاش کردیم. آمار روز یک شنبه این بود که پولهایی که در سال 99 ما پرداخت کردیم، حالا به عنوان یارانه بوده یا به عنوان کمک معیشتی بوده یا کمک معیشتی ویژه برای کرونا بوده، این موارد مختلف کنار هم ما قرار بدیم، 108,000 میلیارد تومان ما پرداخت کردیم. یک رقم بسیار بالایی از 108,000 میلیارد تومان در سال 99 پرداخت شده. البته این به غیر از وام هایی است که به مردم داده شده. حالا وام 1,000,000 یک رقمی بیش از 28,000 میلیارد تومان ما پرداخت کردیم به عنوان وام. 76,000 میلیارد تومان وام برای کسب و کارهایی که دارای سختی بیشتری قرار گرفتن، برای برخی از مستأجرینی که در فشار بودن، و همچنین نزدیک 30,000 میلیارد تومان برای کرونا پرداخت شده. یعنی چه اونایی که پرداخت شده، چه اونایی که وام داده شده، بیش از 100,000 میلیارد تومانه. از طرفی سهام عدالت هم ما در سال 99 دو قسطش پولش پرداخت کردیم، 2% تا 30%. اونا رو هم حساب بکنیم، یک رقم حدود 350,000 میلیارد تومان پول هست که حالا یه بخش اعظمش اینا پرداخت شده، یه بخشش هم پرداخت میشه. همه اینا رو که حساب بکنی، 600,000 میلیارد تومان به انهای مختلف، حالا وام بوده، بلا عوض بوده، سهام عدالت بوده. این در تاریخ کشور ما بی‌نظیره. شما هم نمیخواد سال تحریم حساب کنید، سال غیر تحریم حساب کنید، سال غیر کرونا رو حساب کنید. این کار عظیم و بزرگی که توسط دولت انجام گرفته در سال 99، البته این معناش این نیست که همه مشکلات مردم حل شده، اما این معنیش اینه که دولت در حد توانش شبانه روز به فکر بوده و تلاش کرده و اقدامات مهمی رو انجام داده، که این اقدامات مهم جای سپاسگزاری است از همه اونهایی که به ملت خدمت کردند و خادم مردم بودند. حالا بخشای دیگر هم هست، مثلا واگذاری سهامی که بنا بوده ما سهام دولتی رو ببریم بفروشیم و در بودجه مشکلاتمون رو حل بکنیم، بنا بوده 12,000 میلیارد باشه، به جای 12,000 میلیارد 35,000 میلیارد ما سهام رو فروختیم. به هر حال اقدامات بسیار مهمی انجام گرفته. حالا از لحاظ رشد اقتصادی هم که شما میدونید در سال 99 علارغم اینکه اکثر کشورهای جهان رشدشون منفی بوده، ما در مجموع رشدمون منفی بوده. در بخش صنعت حرکت بزرگی شده، در بخش کشاورزی حرکت بزرگی شده، در خدمات هم البته یک بخش دچار مشکل بوده، بخش دیگر به هر حال تلاش شده برای اینکه زندگی مردم، اقتصاد مردم علارغم همه سختی ها بچرخه. این لازم بود من خدمت مردم ایران عرض کنم یک گزارش کوتاهی از آنچه که در روز یک شنبه در جلسه هیئت وزیران مطرح شده. انشاءالله این کار رو ما ادامه میدیم. ما قولی که به مردم عزیز دادیم اینه که در این ماهای پایانی که حالا 2 ماه 3 ماه کمتر از 3 ماه از پایان این دولت باقی مونده، یا حالا میتونیم بگیم حدود 3 ماه دیگه، حالا به هر حال تا 12 مرداد، این کمتر از 3 ماهی که از کار دولت باقی مانده، همچنان ما اهدافمون دنبال میکنیم. ما هدف ما اینه تحریم رو برداریم، ما هدف ما اینه که کرونا رو مهار کنیم، ما هدف ما اینه معیشت مردم بهتر بشه، ما هدف ما اینه که طرح‌های نیمه تمام اونجایی که میتونیم تکمیل کنیم و افتتاح کنیم. همه این هدف‌ها رو دنبال میکنیم. بانک مرکزی وظیفه مهمی بر دوشش، کار بزرگی داره انجام میده. اینکه قیمت دلار داره کاهش پیدا میکنه یعنی ارزش پول ملی داره میره بالا، معناش کاهش تورمه، معناش اینه که مردم راحت‌تر بتونن اجناس مورد نیاز خودشون رو با قیمت عادلانه تری خریداری بکنن. یک حرکت بزرگی رو ما شاهد هستیم که این رو مشاهده میکنیم و میبینیم. روزهای گذشته، روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا میکنه و ما شاهدش خواهیم بود. در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره، مسیر صحیح و درسته. و من خدمت ملت شریف ایران عرض میکنم که مردم دارن ثمره ایستادگی و صبر و مقاومتشون رو در وین میبینن. اگر گزارش درست باشه، اگر دغلکاری نشه، اگر جناح بازی نشه و ما گزارش رو درست به گوش مردم برسانیم، نشان عظمت ملت ایرانه و نشان اینه که طرفهای ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره و این پیروزی دولت در ماهای پایانی است. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده. بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد باشیم به زودی تحریم برداشته میشه و طرف ما میدونه راهی وجود نداره جز اینکه به قانون و مقررات و تعهداتش و موافقت نامه برجام همه برگردن. امروز یک صداست در دنیا، همه میگن راهی جز اجرای کامل برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود نداره. یک پارچه است. حالا ممکنه یک رژیم دغلکاری مثل صهیونیست‌ها اونو حرف دیگری بزنن، حالا اون کسی نیستن. اما دنیا امروز همصداست و یک صداست و این بسیار مهمه. در مسئله کرونا هم ما در مسیر واکسن یک قدم بسیار مهمی داریم برمی‌داریم. وزارت بهداشت درمان ما هم با همه توان این بار رو بردوش گرفته، شرکت های خصوصی به میدان آمدن. ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره. حتما ما میتونیم اگر همه دست به دست هم بدیم، دست بخش خصوصی رو باز بذاریم برای واردات واکسن، تمام افرادی که در خطر هستند به خاطر سنشون، به خاطر بیماری‌های زمینه‌ایشون، همه اینها واکسن خواهند زد. یعنی گروه یک، گروه دو، بخشی از گروه سه، همه اینها تا پایان تیر ماه همه واکسن می‌زنن. انشالله واکسن داخلی هم میاد به میدون، واکسن خارجی هم آماده است. انشالله امیدواریم ده‌ها میلیون دوز واکسن در هفته‌های آینده در اختیار مردم ما قرار بگیره و به سرعت ما یه جای 20 میلیون داریم، یه جای 10 میلیون داریم. همه اینها اگر دست به دست هم بدیم سریع وارد میشه. بانک مرکزی ما هم در تأمین ارزش علارغم اینکه مشکل داره، اما اعلام کرده که در زمینه واکسن من بلادرنگ پول رو پرداخت میکنم. بنابراین قولی که ما به مردم دادیم در کرونا، در تحریم، پای قول خودمون هستیم، تا امروز بودیم، تا روز آخرم خواهیم بود انشاءالله. و اما نکته آخر، نکته قدس. ما روز جمعه این هفته روز قدس رو داریم و روز قدس یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و از وصایای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. تقریبا انقلاب ما که پیروز شد در همون ماهای اولیه، در همون سال 58، چند ماهی از انقلاب ما بیشتر نگذشته بود، صهیونیست‌ها هم به مسجد الاقصی اون روزا حمله کردند، هم جنوب لبنان را داشتن بمباران می‌کردند. تو اون شرایط امام جمعه پایان ماه رمضان رو روز قدس عالمی اعلام کردند و همون سال هم این مراسم و راهپیمایی انجام شد در ایران. در برخی از کشورها، هر چه زمان هم گذشته، کشورهای دیگر هم به این ندا پاسخ مثبت دادن. کشورهای منطقه، در عراق، در سوریه، در لبنان، در افغانستان، در پاکستان، در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، مسلمان‌ها به صحنه آمدند، به خیابان‌ها آمدند، فریاد زدند. خیلی مهم بود. یک توطئه بزرگ آمریکا و صهیونیسم شکسته شد. اونا فکر می‌کردن قدس برای همیشه فراموش شده. اونا فکر می‌کردن اشغالگر در سرزمین اشغالی تصفیه شده. این زلزله رو امام ایجاد کرد و به اونها فهماند که قدس پیروزه، ملت فلسطین به سرزمینشون باز خواهند گشت دیر یا زود، و قدس و مسجد الاقصی به عنوان قبلگاه اول مسلمین در اختیار مسلمانان که البته همه ادیان به این سرزمین احترام میگذارن و باید بتونن احترام بگذارن، اما از دست اشغال نجات پیدا خواهد کرد. صهیونیست‌ها به عنوان دشمنان منطقه، به عنوان دشمنان امنیت، به عنوان دشمنان ملت فلسطین، به عنوان دشمنان همسایگانشون، به عنوان قاتلان و سفاکان تاریخ و به اونها و اونهایی که میلیون‌ها انسان رو از خانه و کاشانه خودشون رو آواره کردن، جانی ترین افراد در تاریخ اگر ما ورق بزنیم در دهه‌های گذشته، از صهیونیست‌ها بدتر پیدا نمی‌کنیم. حالا البته یه گروهی مثل داعش هم آمدن، اونام جلاد بودن مثل صهیونیست، اما حالا به هر حال اون دورانشون کوتاه بود، به سر آمد. اما اینها سال‌هاست، 70 و چند ساله بر این سرزمین مسلط شدن. صهیونیست ها همیشه علیه انقلاب اسلامی ایران و ملت ایران و امام و رهبری و رزمندگان ما یک کینه خاصی داشتن. خب شاید از نظر ظاهری هم روشن باشه برای ما که چرا این کینه رو دارن. خود اونها وقتی انقلاب پیروز شد گفتن پیروزی انقلاب یک زلزله در منطقه بود و خب خیلی تلاش کردن علیه انقلاب اسلامی، تلاش کردن این انقلاب رو سرنگون کنن، علیه ملت ایران تلاش کردن. تمام گرفتاری هایی که ملت ما شاهده وقتی شما ریشه هاش رو بریم میبینی بر میگرده به صهیونیست ها. ما در سال 93 مسئله برجام ما تمام بود، داشتیم توافق میکردیم، توافق نهایی شده بود. صهیونیست ها و ارتجاع منطقه آمدن تو اروپا و سر آمریکا کلا گذاشتن. با آمریکایی‌ها گفتن چرا عجله میکنید الان برای توافق نهایی؟ یه چند ماه صبر کنید، ما قیمت نفت رو اونقدر میبریم پایین که هر چه شما بگید ایران قبول کنه. البته قیمت نفت رو آوردن پایین، مشکلات فراوانی درست کردن. نفت رو تو 25 دلار هم آوردن پایین، نفت 104 دلار 112 دلار تا 25 دلار هم آوردن پایین. همه فشارها رو به ما آوردن. البته تأخیر افتاد، ما در سال 93 بنا بود که برجام نهایی بشه، این رو خب تأخیر انداختن شد 94. اما هیچ طرفی نبستن و وقتی برجام موفق شد و پیروز شد، خب حالا توطئه‌های بزرگی بازم کردن برای اینکه به هم بزنن، بازم موفق نشدن. برجام مستقر شد، اسرائیلیا عصبانی، ناراحت. هیچ که در دنیا ناراحت تر از صهیونیست ها در سال 94 نبود. تمام دوستان ما در 94 به ما تبریک گفتن، از عراق گرفته، از سوریه گرفته، از لبنان گرفته، همه این کشورهای دوست ما، همه یکی یکی تلفنی به من تبریک گفتن. همه عزیزان ما در منطقه مثل حزب الله لبنان همه تبریک گفتن. صهیونیست‌ها عصبانی، صهیونیست‌ها ناراحت که چرا آمریکا این رو قبول کرد، چرا این کار رو کرد. و از همون روز رفتن دنبال توطئه. این توطئه رو ادامه دادند، این توطئه رو از طریق انتخابات آمریکا تونستند عملی بسازند. صهیونیست‌ها کار بزرگی کردند برای اینکه ترامپ پیروز شه و میدونستن این آدم آدم ناشی است، سرش راحت میشه، کلا گذاشت، سرش کلا گذاشتن، او رو مزدور خودشون کردن و برجام رو به هم زدن و فکر کردن حالا که برجام رو به هم زدن دیگه تمام شد. اون چیزی که از سال 57 ناراحت بودن که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده، گفتن خب این انقلاب تمام شد دیگه. با تحریم و جنگ اقتصادی که علیه ایران درست کردن، گفتن ایران باقی نمونه. این حرفی که ترامپ میگفت ایران سه ماه بیشتر نمیتونه بمونه، این حرف صهیونیست‌ها بود. اون که حالا چیز سرش نمیشد، سه ماه و چهار ماه رو اون نمیفهمه. صهیونیست‌ها بهش گفته بودن تو این کار رو اگر بکنی سه ماه ایران نمیتونه دوام بیاره. مقاومت ملت ایران، صبر ملت ایران، کاری که مردم ایران در این سه سال و نیم کردن در تاریخ ایران بی‌نظیر هست. ملت یک پارچه، یک صدا، مقاوم، دست به دست هم دادند، در جنگ اقتصادی پیروز شدند و طرف جنگ رو شکست دادند. یعنی الان طرف جنگ ما فهمیده که به اهدافش نرسیده و هیچ وقت نخواهد رسید. هدف اونها که فقط آزار مردم نبود، آزار مردم یه هدف کوچک اونها بود، هدف اصلی اونها سرنگونی نظام بود، هدف اصلی اونها از بین بردن ایران بود، هدف اصلی ایران تکه پاره کردن ایران بود، تمامیت ارضی ایران رو از به اون اهدافشون هیچ کدام نرسیدن، البته هیچ وقت هم نخواهند رسید. از اون طرف صهیونیست ها تلاش میکردن بین ما و کشورهای منطقه فاصله بندازن. خب یه اقداماتی هم کردن، شما میدونید چه تلاش هایی کردن در این مدت برای بعضی از کشورهای عربی منطقه که اینا از ایران فاصله بگیرن و بگن مشکل شما ایرانه، مشکل کس دیگه نیست. این هم داره منجر به شکست میشه. امروز امروز روز عزای صهیونیست ها در قدس سال 1400. هم جنگ اقتصادی که علیه ایران از طریق آمریکا به راه انداختن در حال شکست نهایی است، و هم فاصله ای که میخواستن بین ایران و کشورهای منطقه بندازن، اون هم در مسیر نهایی شکست هست. اون هم امروز همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که با ایران باید خوب باشن، حتی اظهار میکنن ما با برجام مخالف نیستیم، برجام اجرا بشه مشکلی ما با برجام نداریم. این حرفی که سال 94 هم به این صراحت کسی نمیگفت، امروز دارن میگن ما با برجام مشکل نداریم، دو مرتبه برجام اجرا بشه. دو تا فتنه بزرگ صهیونیست ها به خاطر مقاومت ملت ایران در این 3.5 سال امروز در حال شکست نهایی است. توطئه اونها علیه ملت ایران و علیه برجام، توطئه اونها علیه روابط خوب ایران با کشورهای همسایه، هر دو این توطئه در حال شکسته. الحمدلله امروز مسیر هم برای پایان تحریم هموارتره. امیدواریم طرف مقابل هر چه سریعتر در برابر قانون و مقررات صد فرود بیاره. بدون ما کمتر از برجام راضی نمیشیم. اگه اونا میخوان برجام برگرده ولی یک کلمهش، یک گوشهش سایب سابیده بشه، ما قبول نمیکنیم. برجام به طور کامل باید اجرا بشه. حقوقی که ملت ایران در توافق برجام به دست آورده باید به طور کامل اجرا بشه و به دست بیاره. ما از هیچ حقمون صرف نظر نخواهیم کرد و انشالله با ادامه راه و ایستادگی، با دیپلماسی بسیار خوب وزارت خارجه ما، با کمک بقیه دستگاه ها در کنار وزارت خارجه که امروز دستگاه های دیگر هم در وین کنار وزارت خارجه هستن، و با تلاشی که همه دارن انجام میدن برای اینکه ما در منطقه بتونیم روابط بهتری با همسایگان داشته باشیم، به حول و قوه الهی در هر دو مسیر انشاءالله به برکت مولا امیرالمومنین و شبهای قدر انشاءالله موفق و پیروز خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.